أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این مسئله که اگر اون چی که عامل با مال المضاربه می خرد مال مشترک باشد با شخص دیگر، با شخص ثالث که اجنبی باشه، آیا در این موارد حق شفع ثابت هست یا ثابت نیست؟ در مسئله 41 مرحوم سیه تفصیل داده بودن بین جایی که شرکت قبلن بین عامل شرکت بین عامل و اجنبی باشد شرکت بین عامل و اجنبی باشد و عامل با مال المضاربه برای مالک سهم اجنبی را بخرد، اینجا فرمودن که عامل به عنوان شریک اجنبی حق عکس شفعه را دارد. ولی اگر شرکت قبلا بین مالک و اجنبی بوده و عامل با مال المضاربه سهم اجنبی را خریده، یعنی برای مالک خریده، اینجا دیگه مالک به عنوان شریک اجنبی دیگه معنا نداره در اینجا حق شفعه داشته باشه، اینجا حق شفعه نداره. بس تفصیل داده بودن بین شق اول و شق دوم. در شق دوم که مال قبلا مشترک بوده بین مالک و اجنبی، اینجا مالک حق شفعه را نداره. این قسمت مورد قبول در کلمات قرار گرفت، اشکالی به او وارد نشده. اما در شق اول که شرکت قبلا بین عامل و اجنبی بوده، به عامل بخواهد عکس شفعه بکنه، در این شق که مرحوم سید فرموده بود حق شفعه را داره، اگر قبل ظهور رب این خرید انجام بشه حق شفعه را داره، نسبت به فرمایش مرحوم سیر به مختار مرحوم سیر اشکال شده بود از چند جهت. جهت اول اشکال این بود که چرا مرحوم سیر حق شفعه را در شرک اول مقید کرد به قبل ظهور رب، به ما الاکان شرا قبل ظهور رب، بلکه اگر شرا حتی بعد ظهور رب هم باشد باز جای حق شفعه برای مالک هست، چون بعد ظهور رب هم که دیگه تماما این نصف ملک عامل نشده تا حق شفعه نداشته باشد، همچنان بعضی از رب ملک بلکه عمده رب عمده مال عمده مال المضاربه عمده اون نصف ملک عامله ملک مالک، پس جای حق شفعه هست. این اشکال اول. اشکال دوم، جهت دوم اشکال این بود که حق شفعه در مواردی برای شریک ثابت هست که شریک از ابتدا راضی به بیع شریکش من الاخر نباشد، ولی اگر از ابتدا راضی شد به اون بیع دیگه در اونجا حق شفعه ندارد. خب بر این اساس با توجه به این قاعده در محل کلام اون شریکی که در کنار اجنبی بوده مالک عامل هست، این شراء از اجنبی و بیع الاجنبی به آخر به وسیله عامل انجام میشه، وقتی به وسیله عامل انجام شد، خود پس عامل راضی به این بیه، خودش داره این کار رو انجام میده. وقتی عامل راضی به بیع العینبی من المالک شد، دیگه معنا نداره بگیم عامل حق شفع داشته باشه. این جهت دوم از اشکاله که این جلسه قبل مطرح شده. آیا این اشکال از جهت دوم وارد هست یا وارد نیست؟ در حقیقت بحث برمیگرده به همون کبرایی که ادعا شده بود که در حق شفعه ثبوت حق برای عهد و شریکه برای غیر وایه منوط به عدم رضای من الاول هست و با رضای من الاول حق شفعه نداره. آیا این کبرا تمام یا تمام نیست؟ این بله، وجه تمامیت این کبرا باید این باشه که چون حق شفعه برای جلوگیری از تضرر شریک عهد و شریک این جعل شده، به خاطر اینکه شخصی که با یک کسی خو کرده با او در مال مشترک شریک بوده، هم نمیتواند شریک شخص آخر را تحمل بکنه. معلوم نیست که اون شخص آخر مشتری چه کسی باشه، دفعاً به تضرر حق شفعه جعل شده. بله، چون حق شفعه برای دفع تضرر شریک غیر وایه، با یکی از شریکین سهم خودش رو فروخته، شریک آخر که غیر وایه هست، برای دفع تضرر او جعل شده، این تضرر در جایی هست که خودش راضی نشده باشه. نکته این تغییر و اختصاص این مطلبه. ولی در ممکنه اشکال بشه در این جهت که بله، ولو بله این قسمت دفع تضرر فی الجمله مناسبت داره با جعل حق شفعه، ولی اینکه ملا که حکم این هست و علت برای حکم اینه، به طوری که یدور الامر مدارهو، این را وجهی نداره، دلیلی برای این جهت نداریم. هرچند در روایات اخذ شفعه این قسمت اومده، ولی اینکه به عنوان این از تعبیر عدم الضرر هم استفاده شده، ولی این استفاده بعد این از او استفاده نمیشه استفاده کرد که ملاک حکم اینه، یعنی علت حکم اینه به طوری که یدور الحکم مدار او. در اون روایت، در اون روایات لا ضرر که تعبیر شفعه اومده، قضا بین اهل اهل دور مثلا و غیر اونها به حق شفعه، که در او بعد از او تعبیر ولا ضرر ولا ضرار ذکر شده، استدلال به اون روایت نمیشه کرد به جهت اینکه معلوم نیست که اون در اونجا از باب جمع بین مروی باشه. اون روایات در مقام نقل قضایای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستند که اینها به عنوان احکام متعدد و احکام مختلفی هستند که هر کدوم از اینها ممکنه در یک مجلسی گفته شده باشه، راوی اینها را در یک جا جمع کرده، اما اینکه اینا در یک مجلس بودن، این را ما مثبت برای این جهت نداریم، بلکه شواهد بر عدم ذکر اینا در یک مجلسه. حداقل احتمال این مطلب که در یک مجلس نباشن از باب جمع در مروی نباشه، از باب جمع در روایت باشه، این احتمال وجود داره. بر اساس این احتمال ما نمیتونیم از اون روایت استفاده این جهت را بکنیم که حکم در شفعه، در ثبوت حق شفعه، دائر مدار تضرر و دفع تضرره. دائر مدار او که نبود، ما باشیم و اطلاق ادله شفعه اقتضا داره به اینکه هرگاه یکی از شریکین سهم خودش رو بفروشه، شریک دیگه میتونه حق شفعه بگیره. اشکال در این قسمت بحث کبروی هست، موکول به کتاب شفعه. بله، اگر ما قبول کردیم که حق شفعه اختصاص داره، از جهت تطبیقش بر مقام اشکالی نیست.
شکل
احتمال این دیگه
من
قرینیت در کلام نیست، احتمال یعنی اینجور نیست که در قرینیت مذکور شما شک داشته باشه. قرین شک در قرینیت مذکور در جایی است که بدانیم که در کلام در متکلم این را در کنار او گفته، نمیدانیم به عنوان قرینه هست یا قرینیت نداره، احتمال قرینیت رو میدیم. ولی در جایی که اصل اتصال به این لفظ به او احراز نشده باشه
دیگه
یعنی قرینیت موجود شک از موارد شک در وجود قرینه میشه، نه شک در قرینیت موجود. در مواردی که قرین در قرینیت موجود شک داشته باشی، اونجا ممکنه گفته بشه که اطلاق احراز نمیشه. ولی اصلا یه کلامی هست، نمیدونیم اصلا چیزی دیگه به او زعیمه شده بوده یا زعیمه نبوده. همین مقدار که شک بکنیم در مقابل اطلاق ظهور اطلاقی
پس شکلی اطلاقی
باشه. مگه در جایی را که اگه احراز بکنیم، اگه شک بکنیم اصل عدم قرینه میگه فرض این شک در وجود قرینه اگه شک داشته باشیم بنای بر عدم قرینه میذارن دیگه. در جایی را که در وجود قرینه شک داشته باشن رفعیت از ظهور نمی کنن، ولو به همین نحو این ظهور اطلاقی منعقد میشه به این معنا که عقلا اعتناء به احتمال وجود قرینه در اینجا نمی کنن. در جایی که شک باشه و احراز نکرده باشن وجود قرینه را اعتنایی به او نمی کنن. همین که اعتنا نمی کنن با معناش اینه که ظهور لفظ در اون معنای اطلاقی منعقد میشه. این بچه این اشکال از جهت دوم. اشکال از جهت سوم این در اینجا اینه که خب در این مورد در همون شق اول که برای شق اول که عامل با اجنبی شریک بوده و همین عامل به مال المضاربه مالی را خریده، به مال المضاربه مالی را خریده برای مالک، نصف الدار را برای مالک خریده، الان میخواهد از باب شفعه اون نصف دار را بگیره برای خودش. خب اشکال اینه که این کاری که عامل در اینجا انجام میدهد خارج از دائره اذنه، من خارج از دائره اذنه. چرا؟ به جهت این که این مال در اینجا بله در این مورد اگر در باب شفعه اگر احد و شریک این مال را اخذ بکنه به کدوم ثمن اخذ میکنه؟ به همون ثمنی را که بیع قبلی برش محقق شده. خب اینجا عامل برای مالک نصف خانه را به مبلغی خریده، مثلا به 100 میلیون نصف خانه را برای مالک خریده، الان بخواهد حق شفعه را اعمال بکنه همین نصف خانه را به 100 میلیون میگیره دیگه، به بیشتر نمیگیره. خب اینجا ربحی که اگه این خرید خانه نصف خانه رب داشته باشه، ربش برای کی باقی میشه؟ ربش برای عامل باقی میشه. خب معنای واقع شدن رب برای عامل اینه که عامل در مسیر تجارت از مال مالک، از مال المضاربه استفاده کرده برای اینکه رب مختص خودش را تأمین بکنه، رب را به تمام رب را به سمت خودش جلب بکنه. این برخلاف بنای مضاربه است. بنای مضاربه، بنای عام در مضاربه اینه که رأس المال در مسیر تحصیل رب مشترک بین مالک و عامل قرار بگیره، نه اینکه عامل سوء استفاده بکنه از این رأس المال در حقیقت رب خودش را تأمین بکنه. خب در اینجا با توجه به اینکه بنای مضاربه بر استفاده از مال المضاربه فی تحصیل رب مشترک هست، این مورد که مال المضاربه در تحصیل رب مختص با عامل به کار گرفته شده، این خارج از مورد مضاربه هست طبعا مورد اذن و رضای مالک نیست. وقتی مورد اذن و رضای مالک نشد، آثار خروج از مورد اذن بار میشه. بله، آثار خروج از مورد اذن بار میشه که در مباحث قبلی گفته شده در مواردی که مخالفت بکنه عامل با شرط مالک، اگر تلفی پیدا بشه ضامن میشود عامل. خسارت و تلف واقع شده در این موارد، بله، عامل نسبت به او ضامن میشه، چون کاری انجام داد در مال المضاربه علی خلاف منبره، علی خلاف شرط مالک. این بله اشکال در حقیقت از جهت سوم. این یا بگیم که در اینجا حکم خروج از اذن بار میشه. حکم خروج از اذن اگر بر اساس اون روایات مخالفت عامل با شرط مالک فقط زمان باشه، زمان. اگر حکم مخالفت با شرط عامل بطلان اصل معامله باشه، این در حقیقت بطلان اصل معامله هست. این جهت سوم از اشکال که مطرح شده. آیا این اشکال اینجا این تمام هست یا تمام نیست؟ بله، اولا بر اساس تقریبی که مستشکل نسبت به این اشکال کردن، این اختصاص داره به جایی که این بله اون چرا که شرایی که عامل انجام داده بعد میخواد برای خودش بگیره، این شرا از موجب رب باشد، یعنی در حقیقت قیمت سوقیه این نصف خانه بیش از 100 میلیون بوده، این به 100 میلیون برای عامل خریده، بعد میخواهد خانه مثلا نصف خانه 120 میلیونی 150 میلیونی را با 100 میلیون به پای خودش تمام بکنه. این مال مربوط اختصاص، این اشکال اختصاص به اونجا داره. ولی اگر قیمت اون ثمن مسما همون قیمت بازاری باشه، بله ثمن اگه به همون مقدار باشه، اینجا دیگه بله ثمن اگه به همون مقدار با قیمت بازاری باشه دیگه این اشکال بار نمیشه، چون از این برای تحصیل ربح اختصاصی که استفاده نشده. بله در اینجا از مال اشکال به این صورت باید وارد بشه که از مال مضاربه استفاده کرده، نه برای تحصیل ربح مشترک، برای یه امر دیگه‌ای که معرض ربح نیست. اشکال باید به این صیغه بکنیم، نه اینکه مال المضاربه را برای مورد سوء استفادهش قرار داده برای کشوندن ربح به سمت خودش از مال المضاربه استفاده کرده. نهایت چیزی که در تقدیر عدم ربح اینجا پیش میاد این که از مال المضاربه در غیر تحصیل ربح مشترک استفاده شده، یعنی یک بلای سر مال المضاربه آوردن که دیگه در حقیقت یه کاری تصرفی شده در اونجا، ولی تصرف مربحه نبود، معرض ربح نبود. این را اگه کسی اشکال بکنه با اینجا از این جهت اشکال، ولی اگه کسی این را اشکال نکرد، گفت نه اونی که لازم همین مقدار که به لحاظ نوع معرضیت ربح داشته باشه کافیه، ولو در این مورد خاص ربح نداشته باشه، از این جهت اشکال وارد نمیشه. این اولا این اشکال در صورتی وارد میشه که خرید عامه به مال المضاربه نصف الدار را برای مالک به اقل از قیمت سوقیه باشه، لا بله به اقل از قیمت سوقیه باشه، اما در جایی که مساوی قیمت سوقیه باشه اینجور نیست. این اول بله این اولا. ثانیا حالا اگر قبولم کردی در اون جایی را که به اقل از قیمت سوقیه هست، این که در بله در هر موردی بله از معاملات معاملات بله این که باید معرض ربح باشد، این مقدار را بعداً هم با توجه به نکته‌ای که در یکی دو تا مسئله بعدم عنوان میشه، این را ممکنه قبول بکنیم که در باب مضاربه اون تجارتی مصداق عمل به مضاربه میشود که معرضیت رب را داشته باشه. اما اینکه بعد از اینکه این معامله دارای رب انجام شده، شخص بتواند این را تصاحب بکنه یا تصاحب نکنه، این رو دیگه در بله این را دیگه خود اقتضای مضاربه یا شرط ارتکازی مضاربه نمیتونه تعیین بکنه. این تابع حکم فی حد نفسی هست. بر این اساس عامل که نصف دار را با 100 میلیون برای مالک خریده، اگر قیمت سوقی 120 بوده این به 100 خریده، خب اینجا این تجارت برای مالک به 100 واقع شده. این شرط این کاری که انجام شده اینه که به 100 واقع شده، این تجارت مورد اذ بوده. ولی بعد از این که این تجارت انجام شده، آیا بتواند مال عامل این را برداره یا نتواند این را برداره، این دیگه تابع اینه که حق شوفه در این مورد هست یا حق شوفه در این قسمت نیست. اون چه که اقتضای عقد مضاربه هست اینه که تجارت های انجام شده معرضیت لرب را داشته باشه، اما اینکه این تجارت تا آخر باقی میمونه به حال به نحوی که مربح بوده یا باقی نمونه، این دیگه از اقتضای عقد مضاربه خارجه، از شرط ارتکازی در عقد مضاربه خارجه. این دیگه تابع احکام دیگه ایست که روی عناوین اخرى در اینجا ثابت شده، در از جهت حق شفه، از غیر جهت حق شفه. خب اینجا با توجه به این که شریک بوده، شرکتی اینجوری داشته عامل با اجنبی، اگر بگیم که مالک که اذن داده بود او با مالش تجارت بکن، این اذنش مطلق بود، حتی خرید خانه مشا رو هم شامل میشه. یه وقتی میگین اذن مطلق نیست، خب از همون اول اون تجارت صحیح نیست، خارج از دایره اذنه، تجارت فضولیه. ولی اگه گفتین نه اون اذنش اطلاق داره، همه این موارد رو میگیره، اصل تجارت اگر انجام شد به اذن مالک، دیگه عواقب و توابع این تجارت که چه حکمی در این مورد ثابت بشه، اینا دیگه از به اذن مالک ارتباطی نداره.
اصلا فرمان شما اینطور میشه که اگر بعضی از خیارات مختلف ممکن برای عامل در
بله از این جهت اگه اینجا متفاوت با اون نداره، بله اون تجارت،
اون تجارت
مربحه
بوده،
اون تجارت مربحه بوده،
درآمد کمتری بشه،
ولی اینکه این تجارت مربحه بوده به فرض اینه که این تجارت مربحه مورد اذن مالک هست دیگه. بله یه وقتی میگه مالک مورد اذن نیست، اون حرف دیگه که اصلا تو تجارت باطل میشه. اون جایی میگه اگه مورد اذن نباشه که تجارت باطل میشه، اصلا معامله صحیح نیست. ولی اگه قبول کردید تجارت مربحه هست، فقط شما در حق شفعش گیر دارید دیگه. فرض کردید که معامله صحیح میشه، فقط آیا عامل میتواند حق شفعه داره، اخذ به شفعه بکنه یا نه. اگر صحت تجارت رو قبول کردید، این رو مصداق اذن مالک دونستید، دیگه از جهت حق شفعه اشکالی نیست. خب تا اینجا این مسئله 41 مربوط به اخذ به شفعه در موارد مال مشترک باشه، مالی که قبل از شرای مضاربه ای مشترک بوده، بحث در این مسئله هم به این صورت تمام میشه. در اینجا بعد از مسئله 41 4 تا مسئله مرحوم سید عنوان فرموده، از مسئله 42 تا مسئله 45 که این 4 مسئله مربوط به بحث اما و عبیده، بله مربوط به اونه، که البته خب لحاظ این زمان فعلا موضوع اثر نیست. دو تا بله، ولی بعضی از نکاتی که در این مسئله اومده از باب تطبیق قواعد کلیه هست، اشاره شده در کلام مرحوم سید، فقط به اون مقدار جا داره که اشاره به این مسئله بکنیم. در دو مسئله اول یعنی مسئله 42 و مسئله 43 مال جاییست که خرید و فروش در مال المضاربه روی با مال المضاربه کنیزی را بخرد یا عبدی را بخرد. مسئله 42 مال اینه که اگر با مال المضاربه کنیزی خریده در جایی که رب نداشته باشه، خب تماما ملک مالکه، بله عامل هیچ سهمی در اون نداره. اگر رب هم داشته باشه اکثرش مال عامله، بخشی مال اکثرش مال مالک، بخشش مال عامل. علایالی این میشه مال مشترک. مال مشترک که شد تصرف در مال مشترک بدون رضایت دیگری صحیح نیست، اما با رضایت دیگری صحیح هست. آیا در مواردی را که بله عامل شریک شده در این جاریه که بعضیش شریک هست که ملکیت دارد نسبت به بعض، از طرفی بعضی دیگر مال مالک هست، مثلا 9/10 مال مالکه 1/10 مال اینه، متوجه بین در این موارد اگه مالک عیل بدهد آیا حق وعد به نزدیکی با این را داره یا نداره؟ این قسمت بله به حسب مقتضای قاعده معلوم هست که مقتضای قاعده در اموال مشترک جواز تصرف در مال مشترک به رضایت همه شرکات، بدون رضایت صحیح نیست، جائز نیست، ولی با رضایت جائز میشه. یه بحث خاصی در اینجا شده که آیا در مورد وجه میشود با این جائز بشه یا نه. گفتن در باب بعد دو تا عنوان هست که موجب بله موجب حلیت وقت یا جاریه میشه. یکی عنوان ملکیت نسبت به کنیزی که مملوکه، وقت او یا به ملک در جایی که خود شخص مالک او باشه، یا به تحلیل در جایی که خود انسان مالک جاریه و کنیز نباشد بلکه کنیز به جاریه ملک دیگری باشه ولی او تحلیل بکنه برای انسان. این هم از اسباب حلیت وقتیه. هر کدوم از اینا اگه مستقل باشه این جایی این حرف داره که امکان این مطلب هست، به تحلیل ثابت میشه این جواز وقت، یا به ملک تنها ثابت میشه. ولی اگر چیزی به مشترک متضمن هر دو باشه، یعنی بخشش را به ملک بخشش را به تحلیل، آیا این هم دلیل بر این داریم که اینجا سبب حلیت هست یا نه؟ این بحث مربوط به اینه که آیا جواز وقت که دو تا سبب برش هست حلیتش اختصاص داره به جایی که سبب هر کدوم از اینا مستقل باشه، یا در جایی که با هم دیگه بودن هم این حکم اینه. گفتن علل قاعده حکم اینه که نمی شود در اینجا وقت جائز نیست با این سبب مشترک بین تحلیل به بعد، ولی چون در این مورد روایت خاصه داریم با استناد به روایت خاصه مشکل حل میشه. این با استناد به روایت گفتن خب جایزه. این حاصل مسئله 42 اینه، مورد بحث هم اینه. و این در حقیقت قاعده ای که در اینجا تطبیق شده، همین که تصرف در مال مشترک فی حد نفسی با قطع نظر از رضایت بعضی شرکا جایز نیست، با رضایت جایز می شود، منتها حکم اختصاصی وقت مربوط به نکات خاص در باب حلیت سبب حلیت الوقت. در مسئله خب این که هر کدوم از اینا فی حد نفسی دلیل داریم که اثر میکنه، اما اینکه بعضی دیگه به اصطلاح بعضیش به ملک باشه بعضی دیگه با هم دیگه اثر بکنه، اینو دلیل نداریم دیگه. هر گونه مدینات چرا هست؟ چون نسبت به سهم خودش ملکیته، 1/9 رو که مالکه نسبت به اون بله 8/9 1/10 رو مثلا مالکه، 9/10 رو نسبت به این فرد، این که 10 سهم که بشه 1 سهمش ملک او هست، ملک عامله، 9 سهم دیگه ملک مالک دیگه. خب نسبت این تصرف در مجموع میکنه، تصرف در مجموع به دو سبب در منظم به هم درست شده، نه به یک سببی. و اون دلیلی که دلالت میکرد بر تحلیل، اون تحلیل رو به عنوان سبب مستقل قرار داده، دلیل دال بر ملکیت اون سبب مستقل، اما انضمامیش هم اثر داره یا اثر نداره این محل اشکال. اونجا نجیش رو باید اگه با هم پردین که اگه دو سبب با هم اثر بکنه درست میشه دیگه، اگه یک سبب به تنهایی که نمیتونه چون نسبت به بعضش رضایت نداره. نسبت به بعدش ملکیت نداره، نسبت به تحلیلم سبب تحلیلم نمیتونه اثر بکنه، چون تحلیل فقط مال نودهمه، یک دهمش که ملک مالک نیست که تحلیل بکنه. در این قسمت اونی که داره بحث داره اینه، اون وقت چون روایتی در اینجا وارد شده از حیبه سندم در این روایت بعضی ها اشکال کردن، دیگه یه بحث سندی در مورد این روایت هست. مسئله بله، مسئله 43 هم مربوط به اینه که با مال مضاربه عبدی را بخرن که این عبد زوج این بله این عبد زوج مالک میشه، بله این زوج مالک میشه، مالک رحمان مال بله مالک زوج مالکه میشه در جایی را که با این مال مضاربه با این مال مالک امرأ بوده، عامل زوج مالک را خریده. خب اینجا اگه به اذن او باشه که معامله صحیحه، اما اگه به اثر این تجارت این میشه که معامله نکاح باطل میشه. در جایی که شخص مالک زوجش باشه، این دیگه زوجیت قبلی باطل میشه به اساس ادله‌ای که در بین هست. ولی اگر اذن نده، اون جایی را که اذن نداشته باشه، به اذن او نباشه، آیا این معامله صحیح اذن خاص نده، آیا این معامله صحیح است یا صحیح نیست، اینجا در این قسمت اشکال در صحت معامله هست. اون که نقطه اصلی اشکال در حقیقت اینه که بناء مضاربه بر اینه که تجارت ها موجب حصول رب بشه، اون تجارتی مصداق عقد المضاربه قرار میگیره که معرض رب قرار گرفتن باشه. ولی اگر تجارت این خریدن جوری باشه که نه تنها معرض رب نیست بلکه معرض خسرانه، اصلا اون بنای مضاربه شامل او نمیشه، این خارج از بنای مضاربه هست. خب اینجا هم در جایی را که بله در جا اگه این شوهرش را بخرد، اون نکاح قبلی باطل میشه، بطلان نکاح قبلی گفتن موجب سقوط مهرش میشه و موجب سقوط نفقهش میشه دیگه، بالاخره این آثار را داره. به این جهت تضرری نسبت به این مرأه هست. از جهت اینکه آیا این معامله شرایط صحت را داره یا شرایط صحت را نداره، اینه اگر در باب مضاربه این قاعده رو ما قبول کردیم که بنای مضاربه بر اینه که معرضیت لرب را داشته باشه، اگر معرضیت لرب را داشته باشه این قاعده رو قبول کردیم، در مقام تطبیق میشه. منتها در اینجا که معرض رب نیست دیگه، بنابراین که این آثار رو بار بشه معرضیت رب را نداره، آیا معامله صحیح است یا صحیح نیست، در این قسمت اون نکته دیگه هم که اثر داره اینه که ما اگر در بنای مضاربه، این دیگه مربوط به موارد دیگه هم هست، هم مباحث قبلی هم مباحث بعدی هم میاد، ما اگر در صحت تجارت های از باب مضاربه شرط کردیم معرضیت رب، باید ملاک در معرض رب بودن را نظر عامل بدانیم، یعنی اونی که عامل به حسب نظر خودش اون را مصداق رب میداند، او را باید ملاک قرار بدیم، نه این که معرضیت رب واقعا به موجب رب بودن واقعی، بلا اگه اینجوری باشه هیچ کسی اقدام به مضاربه نمی کنه. اگر ما معرضیت رب، این شرط معرضیت تجارت رب را قبول کردیم، باید بگیم تشخیص این معرضیت با مالکه، نه اینکه معرضیت واقعی باشه، شبیه اونچه که در باب نکاح گفته شده به این که ولایت با پدر هست، تشخیص مصلحت با پدره، این که این به مصلحت دختر هست که این ازدواج انجام بشه یا نه، نه اینکه واقعا این ازدواج به مصلحت دختر باشه، و الا اگر پدر به حسب تشخیص و عقلایی به حسب طرق و عقلایی رفته فحص کرده به نظر پدر این مصلحت بوده ولی در واقع این نکاح به غیر مصلحت بوده، این مشکل در صحت عقد نکاح نداره. درسته که باید به مصلحت باشه، شرط احتمال بر مصلحت در نکاح بالولایه هست یا در اینجا هست، ولی اون کسی که نظر او ملاکه، نظر خود ولی هست در بحث نکاح به نظر عامل هست در بحث مضاربه. و چون این مطلب دخالت داره، اگر عامل با علم به این که این مثلا زوج او هست، با علم به این که زوج او هست این را بخره، پس رعایت مصلحت را نکرده. ولی اگه علم نداشته باشه، بدون علم به این جهت رفته این را خریده، به حسب تشخیص خودش اونی را که شرط بود برای صحت تجارت انجام داده دیگه. شرطش این بود که بره فحص بکنه ببینی این قیمت این عبد چه مقداره، چه مقدار پول بابت او میده دیگه. پولی که بابت او میده اگر کمتر از قیمت بازاری او باشه، این موجب به اصطلاح مساق ربه، معرضیت ربه. این جهات را اگر نمیدانست زوج بودن او نسبت به مرئی که مالک رأس المال هست، اگر نمیدانست طبعا این بله ضرری به این صحت معامله نداره. ولو در بطلان، پس در این مسئله در بطلان این تجارت و عدم و صحت این تجارت بحث شده، ولی نکته اصلی اینه که در صحت تجارات در باب مضاربه شرط است که به مصلحت باشه، منتها به ملاک در مصلحت، تشخیص مصلحت نظر خود عامل بحث به طلاق و اقلاییه که بر پیش او وجود داره. این در این مسئله اونی که نقش داره اینه. در مسئله 50 و بله در مسئله 40، این 43 بود، در مسئله 40 در مسئله 44 و 45 هم بحث شرا مطرح میشه، شرای عبد و اینها، منتها شرای من ینطق علی. در مسئله 40 بله در مسئله 44 جایی را که عامل با مال المضاربه من ینعتق علی المالک را بخره، من ینعتق علی المالک را بخره، در مسئله 45 جایی را که با مال المضاربه من ینعتق علی نفسه را بخره، من ینعتق علی نفسه را بخره. خب اون جایی را که در اون مسئله موجب برای مالک میشه، اونجا اگر من ینعتق را بخره، آیا این اصلا معامله صحیح هست یا معامله صحیح هست و اون آثار انعتاق بار میشه یا بار نمیشه. در مسئله 45 هم در جایی که معامله سود نداشته باشه که بله تماما به مالک منتقل میشه، به این سهمی نداره. اون جایی را که قیمت او بیشتر باشه، قبلا بحث شده بود در اینکه بله اینکه رب در مسائل قبلی که زمان ظهور رب چه زمانی هست، اون روایت محمد ابن قیس در بحث قبلی گفته شده که امام علیه السلام اونجا فرموده بود که این عبد را قیمت میکنن، اگر یک دینار یک درهم اضافه داشته باشه این منعتق میشه. در این دو مسئله اونجا که در حقیقت ملاک، یعنی موضوع بحث بدنگاه اصلی بحث که محل خلافه، اینه که آیا در اینجا این شرط رعایت شده یا رعایت نشده. شرط این که تجارتی که انجام میشه تجارت معرض رب باشه، این شرطه. وقت رب بودنش هم با توجه به این دو مسئله از هر دو جهت، آیا هم از جهت عامل هم از جهت مالک باید معرضیت رب را داشته باشه، یا فقط از جهت مالک معرضیت رب را داشته باشه. اونی که بحث به صورت قاعده ای در این قسمت مطرح است که به درد جاهای دیگه میخوره اینه که آیا این شرطیت ثابت یا ثابت نیست. اگه شرطیت رو قبول کردیم که صحت تجارت مشروط به اینی که مربه باشه، به نفع هر دو هست یا به نفع مالک تنها باشه کافیه. این قسمت دیگه یه بحث خاصی در این دوتا مسئله که به درد بحث‌های دیگه بخوره در این قسمت نیست.